أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرات اساتید حاضر در جلسه و خدمت دوستانی که در فضای مجازی پیگیر مباحث ما هستند. تسلیت عرض می‌کنیم ایام فاطمیه رو و تبریک عرض می‌کنیم هفته پژوهش رو بر همه پژوهشگران عرصه تفکر و اندیشه و خردورزی. خب طبیعتاً سلسله نشست‌ها و کرسی‌های نظرپردازی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده فرهنگ و معارف اسلامی برگزار شد و برگزار می‌شود و برگزار خواهد شد. این جلسه‌ای که در خدمت دوستان و حضار عزیز هستیم کرسی ترویجی است، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع بحث قرآنی، موضوع صرفه طولی، تضمین همانند ناپذیری جاودانه قرآن کریم. ارائه دهنده این بحث جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی محمدی خواهم بود که در خدمتشون به مدت 20 دقیقه خواهیم بود و پس از آن هم ناقد محترم این بحث حضرت آیت الله یعقوب جعفری نیا هستند که باز هم به مدت 20 دقیقه در خدمت ایشون خواهیم بود. اگر دوستان حاضر در جلسه و دوستان فضای مجازی هم سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، میتونن وقت بگیرن، در خدمتشون باشیم و در پایان هم به مدت یک ربع جمع‌بندی ارائه دهنده بحث یعنی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی محمدی خواهیم بود. دوستان اگر هر جایی نکته‌ای بود یا سوالی بود یا شبهه‌ای بود یا یادداشتی بود ارائه بحث بفرمایید که انشالله استفاده خواهیم کرد. خب بیشتر از این تصدیق نکنم، انشالله جناب استاد حجت الاسلام دکتر محمد علی محمدی بحثشون رو درباره صرفه طولی در بحث قرآنی مطرح خواهند کرد. سرفصل‌های بحث ایشون، پیشینه بحث صرفه، مفهوم صرفه، تبیین طولی صرفه، اثبات نظریه، دلایل اثبات این نظریه بحث صرفه و آیات بحث صرفه و لطف الهی، امکان عقلی هماوردی، اراده الهی و تضمین قرآن، اعجاز ذاتی و اختلاف در آیات و اشکالاتی که در بحث صرفه وجود داره و پاسخهای احتمالی که در این بحث وجود داره، صرفه و رد اعجاز، صرفه و قانون علیت، صرفه و آیات تحدی، صرفه و همانندی، صرفه و ناتوانی وجدانی، صرفه و اسلام اعراب، صرفه و جبر و مجموع مباحثی رو که جناب استاد دکتر محمدی ارائه خواهند داد. استفاده خواهیم کرد از ارائه جناب آقای دکتر محمد علی محمدی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خدای رو شاکر هستم که فرصتی دست داد که در محضر استاد محترم بستر بر معظم حضرت آیت الله جعفری باشیم و از محضرشون فیض بگیریم. تشکر میکنم از دوست و سرور و استاد و بزرگوارم جناب آقای دکتر محمد علی لیادی و عزیزانی که در محضرشون هستیم، همه خوبان و بزرگواران. نباز هم انشاءالله امیدوار هستیم که در این فرصت سخن بگیم که مورد رضای خدا باشه و برای گوینده و سردانی که شنونده هستن انشاءالله مفید فایده. محور بحث و محور سخنمون بحث صرفه هست. از قرون اولیه اسلامی بحث اعجاز قرآن و وجوه اعجاز قرآن مطرح بوده و وجوه اعجاز قرآن یکی از مهمترین مباحث قرآنی و مهمترین راه برای اثبات نبوت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه بوده. همه مسلمانان باور دارند که هم‌آوردی با قرآن امکان پذیر نیست و کسی نمیتواند با قرآن هم‌آوردی و عرض میکنم که به تحدی قرآن پاسخ بده. اما بس این هستش که سر این ناتوانی چیست؟ چرا کسی نمیتواند همانند قرآن رو در واقع ارائه کند؟ قرآن پژوهان چند وجه برای سر ناتوانی و راز ناتوانی مردم برای هم‌آوردی برشمردن. برخی گفتند اینکه ما مثل قرآن رو نمیتونیم بیاریم به ذات قرآن برمیگرده. ذات قرآن به گونه‌ای هستش که هر کس به قرآن مراجعه میکند نمیتواند مثل قرآن رو بیاورد. اعجاز اخبار غیبی دارد، اعجاز علمی دارد، اعجاز بیانی دارد و سایر وجود اعجاز. ادعی قائل به صرفه شدن، نظریه صرفه، و بعضی هم گفتن کلون محتمل، یعنی هم صرفه صحیحه و هم اینکه ما سایر وجوه ایجاد رو در واقع بهش معتقد بشیم. اون بحثی که ما اینجا میخواییم محضر سروران تقدیم کنیم این هستش که ما صرفه رو اگر طولی بدانیم صحیح هست، اما اگر صرفه رو در عرض وجوه ایجاد بدانیم شاید برخی از چالش ها و اشکالاتی که در مورد نظریه صرف مطرح هست اینجا هم مطرح میشه. خلاصه و چکیده نظریه ما در این دوره این هستش که نه تنها در مورد قرآن کریم بلکه همه معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی و مورد زنده کردن حضرت عیسی و همه معجزاتی که پیامبران ارائه کردند، چرا مردم مثلش رو نتونستن بیارن؟ چون خدا نخواست. روح نظریه صرفه طولی اینه. اگر خدا میخواست ساحران هم میتوانستند معجزه حضرت موسی را ارائه کنند و بقیه هم به همین شکل. پس اینکه دیگران مثل قرآن نتونستن بیارن سر اصلیش اینه که خدا نخواسته. حالا این خدا نخواسته است به چه شکل انجام می شود؟ این که خدا قرآن را به گونه ای قرار داده که بیان خاص دارد، بهش میگیم اعجاز بیانی. توش خبر غیبی هست، بهش میگیم اخبار غیبی. مباحث علمی هست، بهش میگیم اعجاز علمی. و پس ادعای اول ما این شد که این که قرآن رو مثلش نمیشه بیاریم، نباید به ذات قرآن فقط توجه کنیم. اما این که در مورد حضرت موسی این که مثل ساحران نتونستن سحر حضرت این که ساحران نتونستند مثل حضرت موسی عصاشون رو بندازن و نمیدونن بجده بشه، به ذات چوب بر نمیگرده. اینطور نیست که بگیم چون چوبش از درخت سپیدار بود نتونستن. اگه چوبش از یه درخت دیگه بود میتونستن. اینطور نبود. خدا ارادش بر این تعلق گرفته بود که کسی مثل حضرت موسی نتونه انجام بده، پس نتوانستن. در مورد قرآن هم همین در این خلاصه در واقع چکیده یک کوتاه بحث ما هست. من همین بحث رو توی چند تا بحث خدمتتون تقدیم میکنم. مقدمش رو ازش میگذرم، فقط عرض میکنم که صرفه رو آقایون میگن که در لغت معنای برگرداندن هستی، از صورت اولش برگردونیم، این میشه صرف. که تصریفی هم که ما میخوندیم همینه. در اصطلاح سه تا تعریف برای صرفه بیان شده. یکی سلب انگیزه. بنابراین تعریف من دارم خیلی خلاصه میگم تا به اصل بحث پردازم. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی اومدن که مثل قرآن رو بیارن ارائه کنن، اما خدا انگیزشون ازشون گرفت. من امشب تصمیم گرفتم که بسم الله الرحمن الرحیم برم مثل قرآن رو فردا بیارم. فردا که شد گفتم مگه بیکارم؟ انگیزه ای برای اینکه مثل قرآن بیارم پیدا نکردیم. این میشه یک معنا. معنای دوم سلب ابزار معارضه. یعنی من تا قبل از اینکه بخوام با قرآن معارضه کنم شاید اسبابی داشتم، ولی وقتی که اومدم تو خط معارضه خدا، اون علمش رو ازم گرفت، اون توانش رو از من گرفت، دیگه نتونستم مثل قرآن بیارم. و معنای سوم بازداری جبریه و جلوگیری از اعمال اراده، یعنی اینکه طرف انگیزه شو داشت، پولش هم دریافت کرده بود، علمش هم داشت، ولی وقتی که دیگه اومد که با قرآن معارضه کنه دید نمیتونه، خدا جبرن جلوش رو گرفت و در مقام عمل اینها رو ناتوان کرد. این سه تا معنای اصلی هست که در مورد معارضه داریم. یه بحث کوتاه دیگری رو هم باریجا خدمتتون عرض کنم در مورد تاریخچه صرفه هست. نمیخوام فعلا تاریخچه رو کامل بگم، عرض من این هستش که از نظام که این بحث صرفه تقریبا آغاز شد، قرن دوم تقریبا، قرن سوم، قرن چهارم، بعضی از قرنها صرفه در اوج بود. یعنی هیچ دانشمندی رو ما تو اون قرنها پیدا نمی کنیم مگر اینکه قائل به نظریه صرفه بود. تا اینکه کم کم افت کرد، تا اینکه دید تو قرنهای اخیر ما کمتر افراد رو میتونیم پیدا کنیم که قائل به نظریه صرفه هستن. اونهایی که عرض میکنم خدمت شما که حالا مشهور هستش که قائل به نظریه صرفه هستن، اولیز و سرورشون جناب سید مرتضی هست، ابی صلاح حلبی هست، و از خود خدمت شما که راغب اصفهانی هست و افراد زیاد. عرض کردم تقریبا شما تو اون قرنها کسی رو پیدا نمی کنید که از اعجاز قرآن صحبت کرده باشن اما قائل به نظریه صرفه نباشن. سیوطی هست، راغب اصفهانی هست، ابن حزم هست، فخر رازی هست، خطابی هست. تا میاییم قرنهای بعدی میرسیم، تو قرنهای بعدی کم 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 شد، مثلا دیگه موتو قرن 14 هم آلوسی رو داریم و کم کم تا این که دیگه تو قرن اخیر دوباره من فکر کنم که داره صرفه بر میگرده و افرادی رو داریم تو قرن اخیر که صرفه رو به یه شکلی پذیرفتن که از جمله فکر کنم که حضرت استاد هستن که ایشون هم به شکلی یا حداقل به برخی از معانی صرفه رو پذیرفتن. این اجمالی در رابطه با نظریه صرفه و تاریخچه کسانی که قائل به صرفه هستن. اینو من برای این عرض کردم که بعضی‌ها فکر میکنن که نظریه صرفه یه نظریه خیلی سست. آجای الله، بعضی فکر میکنن که یه نظریه خیلی سست و غیر قابل توجه هست که واقعا اینطور نیست. عرض کردم در طول تاریخ ما تقریبا قائلان بزرگی داشتیم که الان هم داریم. اما حالا اونی که ما میخوایم اینجا عرض کنیم، یعنی صرفه طولی، چی میخوایم بگیم ما تو بخش صرفه طولی؟ من این رو اثبات نظریه صرفه طولی رو با چند تا مقدمه عرض میکنم. مقدمه اول، ارائه معجزات فقط با اراده الهی انجام میشه. هم قرآن بیم بحث پرداخته، هم دلیل عقلی داریم. روایت هم فراوان، مثلا قرآن فرماد ولقد ارسلنا رسلنا من قبلک، ولقد ارسلنا رسلنا من قبلک، و منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. معلش هاد بسر اینجاست، و ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا بإذن الله. هیچ رسولی را نرسد که آیه ارائه کند، معجزه ارائه کند، مگر این که با اذن الهی هست. یعنی پیغمبران بدون اذن الهی نمیتوانند معجزه ارائه کنند. این همین بحث تو آیه 38 سوره رعد داریم، آیه 11 سوره ابراهیم داریم که همه معجزات تنها و تنها با اراده الهی انجام میشه یا با اذن الهی. آل عمران 49 مائده 10 و خیلی آیات دیگری. این هم نکته اول. نکته دوم، که همانطوری که همه معجزات با اراده تکوینی الهی انجام می شود، حفظ معجزات هم با اراده تکوینی الهی انجام می شود. نکته دوم مهمه که تو این بحث نظریه که ما داریم احیانا باید مورد توجه قرار بگیره. پس ارائه معجزه فقط با اراده خدا. خدا تصمیم میگیرد که
اولا موجود هر کس چه باشد، حالا بسته به زمانش دارد، مکانش دارد، هر چه باشد خدا تصمیم میگیره. خدا تصمیم میگیرد که معجزه حضرت صالح شطور باشه. اگه میخواست اراده الهی بر این تعلق بگیره که معجزه حضرت صالح گوسفند باشه، خب گوسفند میشد. اراده الهی بر این تعلق گرفته است که معجزه حضرت موسی به اون شکل باشه. اگه غیر از این بود غیره. پس این اصلش دو، حفظ معجزه چی؟ حفظ معجزات هم فقط با اراده و مشیت الهی انجام می شود. خب این هم نکته دوم. نکته سوم، اگر حفظ قرآن مورد اراده تکوینی خدا باشه، پس محال استش که این اراده محقق نشود. محال استش که کسی بتونه مثل قرآن را بیاورد. این هم نکته بعدی. فکر نمی کنم تا اینجاش دوستان ملاحظه ای داشته باشند. اما از این به بعد، پس ما تا حال گفتیم که حفظ قرآن با اراده تکوینی خدا، کما اینکه ارائه این نوع معجزه با اراده تکوینی خدا. حالا آیا اراده تکوینی خدا گوتره‌ای هست؟ نه. ابن لا ان یجد اشیاء الا باسبابن. خدا ابا دارد از این که بخواد اشیاء و اون در واقع چیزهایی که قرار اتفاق بیفته اتفاق بیفتن مگر با اسبابی. قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی خدا برای شیء قدر و اندازه قرار داده است. مشیت الهی بر این تعلق گرفته کمور و اشیاء از راه علل و اسباب تحقق پیدا کنند. اسبابی که در مورد قرآن وجود دارد همان وجوه اعجازه، یعنی اعجاز بیانی، اعجاز اخبار غیبی، اعجاز هماهنگی. و آخرین عرض من تو این بحث نشه کارو بعدم برای اثبات عرض میکنم که اتفاقا ادعای ما این است که خیلی از افرادی که قائل به نظریه صرفه شدن هم همین رو میگفتن. پس این افرادی که نظریه صرفه رو به شدت میکوبن، حتی بعضی میگن این کار در واقع دیدگاه برهمایی ها هست، بعضی میگن میگفتن که این دیدگاه یهودی ها هست و همینطور، به نظر من به این بخشش دقت نکرده بودن که این یه تبیین محکمی داره، یه تبیین جدی داره و اون افرادی هم که نظریه صرفه رو میگفتن بخششون مقصودشون همین بوده. حالا ما برای اینکه بخوایم این دیدگاهمون رو اثبات کنیم، یعنی صرفه طولی رو که اینجا صرفه شد در طول اون سایر وجوه اعجاز، به عبارت ساده تر اگه شما قائل به صرفه به این معنا نباشید، اینجا چالش هست و دیگه دعوا درست میکنم، اگه شما قائل به صرفه به این معنا نباشید، اعجاز بیانی به تنهایی کافی نیست، اعجاز اخبار غیبی به تنهایی کافی نیست، اعجاز هماهنگی به تنهایی کافی نیست. وقتی این وجوه میتونن کار کنن که صرفه به این معنا که عرض کردیم مثل کوه پشت سر اینها باشه و سریان و جریان داشته باشه در کل وجوه اعجاز قرآن، کما اینکه عرض کردن در مورد سایر معجزات پیامبران هم به همین شکله. حالا ما میخوایم اینو اثبات کنیم، تثبیت کنیم اینی که من عرض کردم. ما چند تا مقدمه رو میگیم. مقدمه اول، بدون اراده خدا هیچ چیزی محقق نمیشه، همه پدیده ها با اراده خدا انجام میشود. این خب واضحه، از مسلمات اسلام در علم کلام هم اثبات شده. دو، در اراده های تکوینی هیچ وقت مراد تخلف پیدا نمیکنه. یعنی اگه خدا چیزی رو اراده کرد حتما اون دیگه ضروری میشه و اون حتما انجام خواهد شد، اراده های تکوینی. سوم، عرض کردم که اراده تکوینی خدا بر حفظ قرآن قرار گرفته که آیاتش رو عرض کردم و دلیل عقلی مثل قاعده لطف، ضرورت اتمام حجت، اینا همه همین بحث رو ثابت میکنه که اراده الهی برای این تعلق گرفته که قرآن حفظ بشه. حتی دلایل نقلی تعریف نفاذ قرآن هم همین رو میگه. آیه حفظ، هجر 9، آیه نفی باطل و سایر آیاتی که در این حوزه هست، اینها همه میگه که خدا ارادش برای این تعلق گرفته که قرآن حفظ بشه. این اراده که خدا خواسته یه سببی میخواد، اسبابش چیه؟ وجوه اعجاز قرآن. پس مهمترین علت برای اینکه هم آوردی با قرآن ممکن نیست، اراده الهی هست. خدا برای این ایراد اسبابی قرار داده که اون اسبابش همین وجوه اعجاز قرآن هست. خب من فکر کنم تا اینجا بحثم رو جمع کردم، یک تشبیهم بیارم و بعدش انشاءالله اگه فرصت باشم بحثم رو پی بگیرم. ما اینجا عرض کردیم که صرفه به این مفهومی که تقدیم کردیم محضر سروران مثل اسمت هست، یعنی اسمت هم یک لطفی هست که از جانب خداوند متعال در حق مکلفین انجام شده که به خاطر این لطف الهی هستش که دیگه معصومان نمیتوانند، یا اینکه معصیت نمیکنند، خطا نمیکنند، به همون شکلی که توی بحث کلامی مطرح هست. پس به لطف الهی، لطف خدا بر قرآن تعلق گرفته که خدا این قرآن رو حفظش کنه. یکی از راه‌های حفظش هم همین هستش که وجوه اعجاز قرآن رو ما اینجا بیاریم و عرض بکنم خدمت شما که پیاده کنیم. این اصل نظریه ماست. حالا اگه من وقت دارم بحثم رو پی بگیرم، یا اینکه میخوام که اول از دیدگاه استاد و اساتید استفاده کنیم، بعدا باز من برگردم به بحث.
ممنون و متشکر از ارائه بحث جناب حجت اسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی محمدی. من خلاصه نظرات شما رو یادداشت کردم، در پایان بحث هم اشاره خواهیم کرد. اجمالا جناب استادای دکتر محمدی بحث صرفه و هماوردی قرآن رو بر اساس صرفه طولی مطرح کردن نظریشون رو. همون 20 دقیقه وقتی که به شما ارائه داده شد استفاده کردید. ممنون و متشکرم از اینکه وقت رو مراعات فرمودید. در خدمت حضرت استاد جناب آیت الله جعفری خواهیم بود. از دیدگاه ایشون نسبت به نقد این نظریه با نگاه به صرفه طولی که جناب استاد محمدی ارائه دادن استفاده خواهیم کرد.
جناب لیلی مثلا من یک تشکر و قدردانی بکنم از حضور سرور عزیزمون استاد الله جعفری که لطف فرمودن با حضور خودشون تشکل ما رو منور فرمودن. انشاءالله که بیشتر از وجود ایشون استفاده بکنیم و تشکر میکنیم از دایی محمدی برادر بزرگوارمون و هستالی که دبیری جلسه رو یارو فرمودید و هست استاد هم ارائه اجازه به سبک سرور رو بیاده بودم. خیلی از خواهی میکنم بیشتر الان لحظی ندارم.
در خدمت جناب استاد هست.
اللهم صل على محمد و محمد و محمد و حجی و نجام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و حجی.
بنده خیلی خرسندم از اینکه جناب آقای دکتر محمدی درباره صرفه کار کردن، اونم خیلی کار عالی، کاری کارستان. از این نظر خرسندم که شاید در حوزه، شاید البته کسی که بحث صرفه را مفصل عنوان کرد و ارائه داد بنده بودم که در کنگره شیخ مفید مقاله مفصلی درباره صرفه نوشتم و اون چه به نظرم گفته شده یا یمکن و انیقال اونجا بیان کردم و چاپ شد. بعدها ندیدم کسی درباره صرفه یا حالا حتی ردش خیلی کار کرده باشه. علتش اینه که قول به صرفه را یه قول رکیکی میدونن که ارزش اون را نداره که آدم وقتش را اون صرف کنه، در حالی که اینطور نیست. این اشتباهه. این یک نظریه بسیار مهمیه که بزرگان ما اون را مطرح کردن، مثل مرحوم سید مرتضی علم الهدا، مثل شیخ مفید و دیگران که اسماشون را من آوردم اونجا. و نمیشه از کنار این همینطوری رد شد. و همینطور که جان دکتر فرمودن، یه زمانی بود که در میان علما اکثرشون قائل به همون صرفه بودن، مخصوصا در قرن چهارم، یعنی نظرات سید مرتضی سایه انداخته به این مسئله. بعد از ایشون خیلی ها همین را پذیرفتن. به هر حال اینطور نیست که اینو کنار بزنیم بگیم این نظریه سخیفی رکیکی که در بعضی مقالات من دیدم. میشه گفت این یه نظریه بسیار مهمیه، یعنی تضمین میکنه اعجاز قرآن را. اینکه قرآن فرموده فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، نفی ابد کرده، یعنی بعداً هم نمیتونه مثل قرآن را بیارید. خب چه تضمینی هست؟ از بعدها کسانی پیدا شدن از نظر فصاحت و بلاغت به حدی رسیدن که تونستن بیارن، چون قرآن چیزی خارج از دسترس نیست که، همون حروف، همون کلمات عربی. امکان این که یه نفر بعدم پیدا بشه و نظیر قرآن بیاره، این امکان هست، نمیشه رد. ولی قرآن میگه ولن تفعل، پس معلوم شه اینجا یه مطلب دیگریست، یعنی خدا نمیذاره همین صرفه. حالا من بس صرفه مفصل وارد نمیشم، فقط اجمالا عرض کردم که این یه بحث سخیفی نیست، باید روش کار بشه. بزرگان ما، علمای ما، حتی سنی ها، اصل خواستگاهش که مال معتزله است، کار کردن، کتاب نوشتن در این مورد. سید مرتضی کتاب مستقلی در این باره نوشته به نام الموز عن جهت اعجاز القرآن یا الصرفه. نظیر این که خیلی بعید نیاد که خدا نمیذاره، این آیه است، مربوط به صرفه نیست، ولی نظیر اینه. ما ننسخ من آیت نو ننسه ها نعت به خیر من ها مثلا. ننسه یعنی چه؟ یعنی انسا. انسا یعنی از یاد بردن، از یاد بردن کسی، یعنی سبب بشه که کسی چیزی را از یاد ببره. که در تفسیر این اهل سنت یه مطالبی دارن که میگن در قرآن آیاتی بوده که معناش نسخ شده ولی تلاوتش نسخ نشده که دسترس ماست، ولی آیاتی هم بوده که هم معناش نسخ شده هم تلاوتش، یعنی خدا اون رو از یادها برده، حتی از یاد پیغمبرم. در شیعه ها خیلی کمه کسی به این قائل باشه، ولی من خودم طرفدارشم، برای اینکه خدا خودش صراحتا میگه ما ننسخ من آیت او ننسها. ننسها یعنی از یادها ببریم. درسته که بعضی ننسها رو معنی تأخیر انداختن گفتن، ولی اینجا واقعا جور در نمیاد اون معنا. انسا یعنی از یاد بردن. خلاصه این یه تصرفی است خداوند گاهی میکنه و این جبر هم نیست. اونجا تصرف میکنه، منصرف میکنه مردم رو از آوردن مثل قرآن. اونجا تصرف میکنه، از یادها میبره به بسته هایی که خودش میدونه آیاتی را. به هر حال ایشون که این بحث را به این صورت انجام دادن، من خوشحال شدم و امیدوارم کسان دیگری هم وارد این بحث بشن و حلاجی کنن. ولی نظراتی که من خیلی جزئی تذکراتی دارم، این که ایشون در یه جا گفتن اصل صرفه را به برهمانیان یا به یهودیان نسبت دادن، خب این یه مدرکی خوب بود بیارن. کی گفته این را؟ مدرک نیاورد. یک مطلب دیگه این که وقتی که قائلین به صرفه را، البته بزرگانشون را میشماره، یه اتران میشماره از شیعه ها، علمای شیعه، شیخ مفید را اونجا نمیاره. بعدم میگه بله شیخ مفید هم یه چیزی گفته ولی میگن نه نظرش نبود. در حالی که از سران قول به صرف شیخ مفیده، سید مرتضی هم از اون یاد گرفته. بله. اما مثلا همون جاییشون خواجه نصیر را از اونها به حساب آورده. در حالی خواجه نصیر فقط احتمال داده. یعنی جای شیخ مفید خواجه نصیر را باید عوض کنه. شیخ مفید از کسانی است که صرفه را تقویت کرده و صراحتاً در اوائل المقالات بحث کرده، نظرش را گفته. منتها کسانی که اول گفتم صرفه را یه نظریه رکیکی میدونن، گفتن شیخ مفید مقامش عجل لذینه. ولذا مثل علامه مجلسی یا مثل مرحوم شهرستانی در اون المعجزة الخالدة گفتن نه بابا حتما اینو به شیخ مفید نسبت دادن. در حالی در کتابشه، اگر چیزی در کتاب کسی هست ما اونو قبول نداریم دیگه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. به هر حال شیخ مفید قطعا و بدون شک قائل به صرفه بوده و تقویت کرده الی آخر. یه مطلب دیگه این که ایشون فرمودن که شیخ طوسی در شرح کتاب الموزه عن جهت الاعجاز که گفتیم، کتاب مرحوم سید مرتضی است، قول به صرفه را به تبعیت از سید تأیید کرده ولی در کتاب دیگرش از اون رد شده، گفته نه من اونجا فقط میخواستم حرف سید را تأیید کنم. این درسته، ولی این اون کتابی که شیخ طوسی در اونجا نظریه صرفه را تأیید کرده شرح الموزه نیست. اصلا برای الموزه هم جهت و اعجاز چون شرح ننوشته، اون تمهید الاصوله که شرح جمل العلم سید مرتضی است. من دارم در شرح جمل العلم سید مرتضی که کتاب خیلی عالی در کلام هست، تمهید الاصول، متاسفانه اون تمهید الاصول مفصل هم هست، خوب چاپ نشده، یه چاپ ضعیفی داره که در دانشگاه چاپ کردن بیش از این کتاب. اونجا بله تایید کرد، نه در شرح الموزه. اون به الموزه ایشون شرح نداره. اینم یه مطلب درباره این نظر ایشون صرفه طولی شرح دادن. طوری ایشون این را شرح دادن که این را کسانی در همون زمان گفتن ولی قابل به صرفه هم نبودن. مثلا کی؟ مثلا قاضی عبدالجبار. قاضی عبدالجبار معتزلی در این کتاب مفصلش المغنیک 20 جلده، خیلی کتاب سنگین و سختیه، اونجا در رد صرفه داد و سخن داده، قائل نیست، ولی در آخر گفته اگر منظور این باشه که خداوند به وسیله همین فصاحت و بلاغت قرآن داره یا نظم خواسته که قرآن داره مردم را منصرف کرده، خب اون جایی بی نداره، ما هم قائلیم. این هم ظرف طولیه دیگه، ولی این خروج از بحث. بحث اینه که صرفه خودش به تنهایی بچه اعجاز باشه، این را شاید من درست دریافت نکردم سخنان ایشون را. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که در این مقاله یه آیه ای را عنوان کردن که به عنوان مستند کنن صرفه را به اون آیه، آیه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. و یه جایی هم دیدم ایشون نیاوردم، ولی یه جایی دیدم که آیه ثم من صرف و صرف الله قلوبهم بنهم قوم لا یفقهون، اینا دلیل آورده. این دلیل نیست کلمه صرف در اینجا به کار رفت. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، این مربوط به الفاظ قرآن، معجزه قرآن نیست، مربوط به مفهوم قرآنه که الذین یتکبرون نمیتونن مفاهیم آیات رو درک کنن. سأصرف، و این نظیر مثلا این آیه است، و اذا قرأت القرآن جعلت بینک و بین الذین لا یؤمنون حجابا مستورا، یعنی اینا نمیتونن قرآن رو درک کنن، مفاهیم قرآن رو. این سأصرف مربوط به اون مسئله است، نه مربوط به مسئله صرف. این هم یک مطلب. البته سید مرتضی و تا ابن سنان شاگرد سید خفاجی، اینا یه مطلبی دارن که بعضی ها خیلی ایراد گرفتن به اون، و اون اینه، مثلا عبارت ابن سنان را میخوانم: متا رجع الانسان نفسه و کان معه ادنا معرفت به تعریف المختار وجد فی کلام العرب ما یزاه القرآن فی تأویله. سیدم نظیر رو داره در از ذخیره، کتاب از ذخیرهش، ما در زبان البته قرآن فصاحت و بلاغت و فلان اینا خیلی در سطح بالاست، خیلی در کلمات فصحای عرب هم جملاتی هست که یزاهی ظاهر قرآن، بنابراین نمیشه گفت که به خاطر فصاحت و بلاغتش خدا تحدی کرده، ولذا باید بگیم که خدا این اختیار رو از اونها میگیره که بیان نظیر قرآن را بسازن، حالا یا سلب دوائی یا سلب قدرات یا سلب علوم، که البته سید مرتضی سلب علوم را میپسنده. عرض کنم که کسانی هم هستن مثل ابن تیمیه و ابن کثیر و بعضی ها گفتن که قول به صرف در مناظرات خوبه، یعنی در برابر خصم که اگر قبول نمی کنه فصاحت قرآن را، میتونیم بگیم که خدا نمیذاره، قول به صرف را اونجوری اینا چیز کردن. مطلب خاص دیگری نیست، فقط این را ایشون فرمودن قول به صرفه تضمین میکنه اجازه قرآن را، یعنی اینکه بعداً هم کسی نمیتونه، این را نمیشه ادعا کرد، ولی قرآن ادعا کرده، گفته ولن تفعل، نیست جز اینکه خدا نمیذاره، و الا خب الفاظ در دست همه هست میتونن اینا. من دیگه عرضی ندارم و السلام علیکم و رحمت
الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت آیت الله یعقوب جعفری، هم در ارائه مختصر و مفید وقتشون و هم سر وقت هم بحثشون رو به پایان رسوندن. خب جناب استاد دکتر محمدی،
اول آقای فرماشاشون رو بگن
بذارید.
آره،
دیگه دلیل جلسه ما این، ما احساس میکنیم شما باید جواب بدید بعد.
نه،
از اساتید دست
آقای رفتان رو بگن.
آقای جناب استاد پیشنهادتون چیه؟ نظرات دوستانم بشنیم یا همین رو جواب بدن؟ عمل جنبندی بسیار خب، در خدمت اساتید حاضر در جلسه هستیم. اگر دوستانی که در فضای مجازی حضور دارن هم سوالی داشتن یا مطلبی داشتن بپرسن، در خدمتون خواهیم بود.
خب
صلی الله علی محمد و آله.
کفا حمایت آقای محمدی که حاجا باشون همراه شده. بله ایشون درسته. آقای محمدی در این جلسه، در این جلسه. بله من تشکر میکنم از ارائه جناب استاد محمدی، هم از سرور بزرگوارمون از آیت الله جعفری که بسیار استفاده کردیم. من چند تا بر محضر استاد هم بسیار سوال مطرح میکنم، حرفای خودم رو که انشاءالله پاسخ اینها رو بگیریم. عرض کنم به حضور مبارکتون که فصاحت و بلاغت قرآن کریم چیزی بود که از مصدر تشریع صادر شد و خود این کتاب به نفسه موقعیتی پیدا کرد، وضعیتی پیدا کرد که این جریان دارد این فصاحت و بلاغت، یعنی صدر از جانب خداوند متعال، اما در بقا خود کتاب است که در وضعیتی قرار گرفته که نمیتواند کسی مانند اون رو بیاورد. این که در ادامه از طرف مقابل صرفی صورت میگیره. ما بیدیم که خود کتاب به ما هو کتاب الهیون دارای اعجاز است. مانع هم نیست. با هم گفته اگه میتوانید برید بیارید در آیاتی از آیات شریفی قرآن. بنابراین ساز و کاری که خداوند متعال در قرآن کریم فراهم کرده، این ساز و کار به گونه ایست که دیگران نمیتوانند مانند قرآن کریم رو بیارند. من در بحث قرائت چند تا مورد رو دیدم که حالا از جمله دو مورد که یکی عمر میخواست اون عرض کنم به حضور مرکتون که واو رو از جگه از آیات حذف کنه که انصار رو بعد از مهاجرین قرار بدهد که اونجا همه علیه او طغیان کردن، یا این آیه شریفی که یا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله و الذین یکنزون الذهب و الفضه. که عثمان میخواست این واو رو از اینجا چیکار کنه؟ حذف کنه. چرا؟ برای اینکه بگه این رهبان و اینها این صفات منفی رو داشتن، یکی از صفات منفی نشون هم این بود که یک نزون ذهب اول فزه، در حالی که این باب باب استیناف خداوند متعال داره. الذین یک نزون ذهب اول فزه ولا ينفقونها فی سبیل الله، اینها رو داره به اصطلاح بشارت به عذاب الهی میده. ببینید در قرآن کریم یک واو جا به جا بشه چقدر معنا و مفهوم عوض میشه. یعنی بله یک واو در اینجا برداشته بشه، ببینید که از دل اون نظام سرمایه‌داری به وجود میاد. واو اگر باشه اون اعتدالی که قرآن کریم درباره اقتصاد مطرح کرده مطرح میشه. بنابراین این مسئله فصاحت و بلاغت قرآن کریم انقدر عمیق است، حالا صرف نظر اون بلاغت موسیقایی که در کلمات قرآن کریم نهفته است، در خود واژگان قرآن کریم این فصاحت و بلاغت وجود داره که از گهگاهی میگن کجاست فصاحت و بلاغت، اینا خودش نشانه های فصاحت و بلاغت قرآن کریم است. بنابراین خود قرآن کریم این ظرفیت رو دارد، نیازی به این ندارد که خداوند بطور مانع بشود. این که فرمودن که الفاظ قرآن کریم الفاظیست که بشر داره تکلم میکند، بله الفاظی است که بشر تکلم میکند، اما هنر خداوند متعال اینجا چنین است که گونه ای تکلم کرده است که هیچ بشری نمیتواند مانند آن را تکلم کند با همین زبانی که خود اینها داشتند. نکته دیگر اعجاز تشریعه. اعجاز تشریع است در قرآن کریم که اینو فرمایش علامه طباطبایی داره که از مرحوم علامه بلاغی بحث اعجاز تشریع رو گرفته. اعجاز تشریع قرآن کریم یعنی خداوند متعال در قرآن یک سلسله قوانینی بیان فرموده که بشر نمیتواند مانند این قوانین رو بیاورد و برای زندگی انسان جعل کند. یعنی این کتاب بما هو کتاب الهیون دارای این قوانین هست که اینا دارای اعجاز هستن. خود علامه طباطبایی مثال میزنه، چند تا مورد مثال میزنه که در مورد اعجاز تشریع
قرآن کریم، یکیش بحث ازدواجی که حالا در جوی خودش باید بحث بشه این قضیه. بنابراین خود قرآن کریم این شرایط رو دارد، این وضعیت رو دارد که خودش به گونه ای آفریده شد که دیگران نمی توانند، نه اینکه خداوند مانع اونهاست کنه، نمی توانند، توان این رو ندارند که چنین کاری رو انجام بدن. علاوه بر این اگر ما قائل به اعجاز صرفه بشیم، در حقیقت یک نوعی برگشتیم به این مسئله که بله، خود قرآن به نفسه اعجاز فصاحت ندارد، رو به انسانهایی پیدا بشوند که کلامی فصیح‌تر برای ما بیاورند، اما خداوند متعال مانع میشه که اینا این کار رو نکنه. تو فرمایشات سید مرتضی تصریح به این مسئله هست که خداوند نمیگذاره که اونها کلامی فصیح بیاورند. یک باب صدمه میزند به اعجاز تشریع قرآن کریم این مسئله. بنابراین اعجاز صرفه به نظر بنده، حالا از استاد فهمید ما در محضرشون عرض میکنیم حتما پاسخ ما رو خواهند داد، به نظر من اعتقاد به اعجاز صرفه به نوعی صدمه میزند به اعجاز در فصاحت و بلاغت و اعجاز در تشریع قرآن کریم. خیلی از خواهی
متشکرم. سایر آقای
دو تا سوال داشتی؟ بله بنده.
بلنگوت خاموشه، بلنگو شما خاموشه.
بله، اول من تشکر میکنم که هم بیانات آیه محمدی استاد محمدی خیلی واضح و روشن مفهوم بود و هم توضیحاتی که جناب استاد جعفری فرمودن. یه سوال از استاد محمدی داریم، اون این که آیات تحدی هیچ کدوم از این آیات، یعنی چیزی که در این آیات ما داشته باشیم که دال بر این باشه که این مستند به اراده الهیه نیست، وجود نداره، ولی از اون ور همش مسرد بکنه به مثل حاضر قرآن، به صورت من مثلهی یا به عشر صور من مثلهی، اینا همه میخواد به خود قرآن مرتبط بکنه. بله اون اراده به اون معنا هیچ چیزی در واقع بدون اراده الهی اتفاق نمیفته، اراده به این معنا اینجا مفید نیست. این در واقع این تحدی خصوصیت رو خود قرآن میبره نه اراده الهی. و سوالی که از استاد جعفری، شاید من البته متوجه فرمایش ایشون نشده باشم، فرمودن که در بعضی از دانشمندان فرمودن که در کلمات بعضی از دانشمندان کلماتی ما داریم که ما یوزاه القرآن، و این یعنی این که ما باید قائل به صرفه بشیم. اگر حالا من درست فهمیده باشم، این ما یوزاه القرآن رو اگر ما قبول بکنیم، این هیچ در واقع اعتراف به مانند قرآن هست، آوردن مانند قرآن هست، به هیچ سودی به قائل به حال قائل به صرفه نداره و همینطور سودی به حال اونایی که قائل به عدله دیگر هستن، به نظر دیگر هستن. این که میگیم چون مشابه قرآن در کلمات عرب وجود داره پس ما باید قائل به صرفه بشیم، خب آورد دیگه، اگه خدا میخواست جلوی اراده رو بگیره، ما یوزه القرآن قاعدتا نباید در کلمات دانشمندان اتفاق بیفته. این حالا من اینجوری شاید فهمیدم، شاید درست نفهمیده باشم.
ممنون و متشکر جناب استاد. فیروز فر فرمودید
مهر.
فیروز مهر، ممنون و متشکر. اصلاح دیگه در خدمتون هست. ممنون و متشکریم از اساتید بزرگواری که در جلسه اعلام نظر فرمودید. من خلاصه یادداشت‌های دوستان رو بیان بکنم. جناب استاد محمدی، جناب آیت الله جعفری، اجمالا دوستان انکار کردن صرفه رو. جمع‌بندی نظرات همه دوستان در این بود که این نظریه صرفه حداقل با تحدی قرآن سازگاری ندارد و اصل اعجاز قرآن به خود قرآن برمیگرده و نیازی به این نیست که صرفه وجود داشته باشه و اراده الهی در این باشه که انصراف بدن از تحدی با قرآن یا هماوردی با قرآن. خب هم جناب استاد محمدی شما 1:20 وقت دارید، هم طبیعتاً باید یه وقتی رو به جناب استاد جعفری بدیم. هر جوری شما با هم هماهنگ هستید ما در خدمت شما خواهیم بود.
باشه اول بزن باشه بفرمایید اگه بخواد آخر وقت شما میگم فرمایید شما
اسپایل اینکه شما آخرین نفر باشید در ارائه جمع‌بندی. اگر جناب استاد جعفری نکته تکمیلی دارن بفرمایید.
البته کسانی که قائل به صرفه هستن از بزرگانی هستن که درباره فصاحت و بلاغت و نظم قرآن خیلی کار کردن و دیگه از اونها یاد گرفتن. مثلا جاهز یکی از طرفداران صرفه هست، ولی خودش کتابی داره به نام نظم القرآن و نظم قرآن را وجه اعجاز قرآن میدانه. مثلا خود سید مرتضی در بسیاری از نوشته‌هاش مخصوصا در کتاب الامالیش، امالی سید مرتضی، خیلی کتاب جالبیه، راجع به فصاحت قرآن، عظمت قرآن از نظر الفاظ، از نظر دلالت، اینا همه کار کردن. خود سید هم در از ذخیره، البته این کتاب خاصی که راجع به صرف نوشته الموزه، این مدت ها یعنی خیلی وقت بود نبود در دست است. حتی اون موقع که من مقاله را می نوشتم این نبود. اخیراً 3-4 سال پیشه که در کتابخانه آستان قدس پیدا کردن و چاپ کردن که خوب شد. اونو نمیدونم، من دیدم بعد چاپش ولی خیلی تعمق نکردم. ولی در از ذخیره سید مرتضی خودش این اشکال را کرده، یعنی این اشکالاتی که آیان کردن و خیلی اشکالات دیگه سید خودش مطرح کرده و جواب داده با اون بیان عجیب. این که قول به صرف باعث میشه که ما فصاحت و بلاغت قرآن رو بیاریم پایین، نه، سید خودش تصریح کرد در اوج فصاحته. و این جمله‌ای که خوندم من که برای من هم جالب نبود، همونطور که بعضی از آقایان گفتن، این جمله ابن سنان خفاجی را که بله من کان ادنا معرفتیم به تربیلان وجده فی کلام العرب ما یزاهل قرآن، اینا خب ابن سنان گفته، سید هم به این اشاره کرده، ولی منظورشون کلمات ظاهرن عرب هست پیش از نزول قرآن، نه بعد از نزول قرآن، که بگید خب اینم میشه آوردن مثل قرآن را. اینا میگن در کلمات مثلا زمان ادبیات عربی در پیش از اسلام بسیار قوی بود، بسیار قوی بود. نمونهش معلقات سب یا معلقات تس یا معلقات عشره اون موقع را میگن. این تصریح نکرده، یعنی سید تصریح کرده که در کلام عرب قبل از نزول قرآن. و تازه اینها اگر هم این باشه که البته ما هم قبول نداریم، اینا ادعای چیز نکردن که ما مثل قرآن را آوردیم. فرق معجزه با سحر چیه؟ ساحر هم یه کار خارق‌العاده میکنه ولی ادعای نبوت نمیکنه. اینجا هم اینا اگر هم درست باشه که خب درست نیست، ادعای این که ما مقابله کردیم با قرآن نکردن که. بعد از کنم که یه مطلب دیگه همون معجزه اقتراحی که اون دوستمان گفتم، مثل این که اختراعی گفتید یا اختراعی؟ اختراعی درسته. راهه. معجزه اختراعی اصلا ما نداریم. چون معجزه اختراعی را اگر کسی یا کسانی پیشنهاد کنند و خدا معجزه را بیاره خیلی به ضرر اونها. قرآن صریحه که اگر بعد از این ایمان نیارن فلفور نابود میشن. کسی که معجزه بخواد و پیغمبر اون معجزه را معجزه پیشنهادی را بیاره اگر ایمان آورد که خب، ایمان نیاورد فلفور از بین میره، نابود میشه. این مثلا در قرآن هست. در قرآن معجزات اختراعی هم مطرح کردن که کوه را طلا کن، کوه صفا را نمیدونم فلان کن، بلن نومن لرقی که اون آیات، ولی هیچ کدوم را پیغمبر نیاورد. و حتی در بعضی آیات که الان ذهنم نیست کدوم آیه، تصریح شده که این به صلاح شما نیست این معجزه های پیشنهادی کردید انجام بدید. کدوم خطبه؟ چرا؟ من نمیگم که نمیشه، میگم اینه، اگر این معجزه اتفاق بیفته کس ایمان نیاره نابود میشه و اون آدم ایمان آورد و توش کردیم. و ضمناً اون یک قضیه شخصی است. مثلا در خود شق القمر هم در بعضی روایات هست که یه عده درخواست کردن که پیغمبر ماه را منشق کنه، خواستن یه چیزی خیلی مهمی بگن. بله عرض میکنم، نه من بررسی کردم، اون درخواست در روایات معتبری نیومده، ولی به هر حال ممکنه بوده باشه. ولی معجزه اقتراحی وضعیتش اینه که خطرناکه. از به شما هم توصیه میکنم که پیشنهاد معجزه ندید، خطر داره. اگه باور نکنید آدم هلاک میشه. و الان و اما اون آقایی که دوست عزیزی که گفتن لن تفعلو، این نیست. چقدر دیگه لن تفعلو؟ یعنی هیچ وقت شما نمیتوانید. بنده عرض میکنم که هیچ وقت نمیتوانید اگر علتش این الفاظ باشه، به تضمینی هست که در آینده کسی نتونه، جز اینکه خدا نذاره. ممکنه یک کسانی پیدا بشن از نظر فساد را به اون درجه اعلا برسن که بتونن ما یزاح القرآن بیارن. تضمینی نیست. اگر میگیم لن تفعلو، هرگز نمیتونید، و منظورم این الفاظ باشه، فساد بلاغت باشه، خب تضمینی نیست که در آینده نباشه. و هر حال این قول به صرفه را بنده به عنوان قول کاملا درست که قبول ندارم، ولی میگم باید روی این بحث بشه، از کنارش رد نشیم بگیم که این حرف رکی چیه. بله این دیدم ها در مقالات و در فلان، مخصوصا در مصر مجله رسالت رسام کسی مقاله نمیشته، اونقدر رکیک دانسته امراکه. حتی سید مرتضی هم گفته مقامش عجل نزید. آقا دیگه سید مرتضی گفته دیگه. خواهم بگم که اینجور نیست. خوبه که واقعا بررسی بشه، احتمالش داده بشه، مثل خواجه نصیر که خواجه در کشف المراد وجوه اجازه سه چیز ذکر میکنه، یکی هم صرفه است و بعد میگه والکل محتمل کشف المراد و علامه هیلی هم شرح کرد. منظور اینه که این رکاکتش رو ما میخوایم از بین ببریم که یه نظریه باشه قابل طرح کردن در میان بزرگواران علمایی مثل حضرات.
بفرمایید.
یک بار دیگر تشکر میکنم از همه سرورانی که تا اینجا حوصله کردن و تو بحث همراه ما بودن، چه اساتیدی که در محضرشون هستیم و چه عزیزانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن. خوب اشکالاتی که حضرت استاد آیت الله جعفری فرمودن بخش اولشون که مستند این استش که بعضی ها گفتن که این صرفه که داره میگه دا هست مهم نیستش، که برهمایی هم همینو گفتن. حاجا فرمودن که مستند چیه؟ من اینکه مستند شدون مقالم آوردم، من از قول ابو زهره نقل کردم و جناب آقای قاضی زاده اونجا بحث کردم و مستندات هم آوردن. شاید اونجا من این حالا خدمت شما تقدیم میکنم که تو این باشه. از خونم خدمت شما، پس این گفته شده. نکته دوم که حضرت استاد فرمودن، گفتن که شیخ مفید این رو تایید کرده. شما تو بحثمون اصلا من امروز کمتر به اقوال پرداختم، نگفتم شیخ مفید چه گفته، آیا کسی جواب شده داده، ولی خون مقاله آورده بودم. باز من انشاءالله بازبینی خواهم کرد که اگه جایش نیاز به اصلاح داره حتما انشاءالله در فرصتهای بعدی اصلاح کنیم. چه حرف شیخ مفید رو که من تو مقاله با یه مقدار تردید آوردم که شیخ مفید هم قائل بود یا نه. استاد میفرماد که قاطعانه بگید که نه تنها ماها، نه تنها حاج آقا، شیخ مفید هم قائل به صرفه بوده، نه تنها شیخ مفید که شیخ طوسی هم بوده، نه تنها شیخ طوسی که سید مرتضی، نه تنها سید مرتضی که سید رضی، نه تنها سید رضی که زمخشری، که تا آخر بگیم. گفتیم چشم، ان شاء الله ما این رأی خواستیم برمیگردیم و اون قدما رو یک بار دیگه بررسی میکنیم. اون افرادی که قائل به صرف بودن متشکرم. اما مطلب بعدی که حضرت استاد فرمودن که بعضی برای اثبات صرفه با آیه سأصرف عن آیاتی استدلال میکنن، سأصرفو الان میخونم، و این استدلال صحیح نیست. منم این رو استدلال رو آوردم تو متن. حالا الان هم استدلال رو عرض میکنم به همین که اونهایی که این استدلال رو نقل کردن تو سوره یونس هست. چون این خیلی بحث به محل بحث بسیار نزدیک است عرض میکنم. ابتدا در جریان تحدی حضرت موسی در قرآن نقل میکنه، وقتی که ساحرها به میدان مبارزه اومدند، اومد حضرت موسی بهشون گفتش که ماجئتم به سحر ان الله سیبطله، ان الله لا یصلح عمل المفسدین. اون سحری که شما آوردید ان الله سیبطله، نگفت من این کار هستم، گفت اراده الهی برای این تعلق گرفته که اون سر باطل بشه، خدا هم انشاءالله باطل میکنه. خب معلومی که اینجا تصریح کرده که اون کسی که سحر ساحران رو باطل میکنه خداست، یعنی اراده الهی برای این تعلق گرفته است که سحر ساحران باطل. اگر اراده الهی نبود چوب حضرت موسی کاری نبود. لذا نیم بحث کنیم که چوب حضرت موسی چه بود. حالا اون وقت قرآن در رابطه با این بحثی که آج آقا فرمودن فرماد سأصرف عن آیاتی الذین، من اینجا سأصرف نوشتم، نمیدونم شایدم سأصرف، پس این متنی که من نوشتم غلطه. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و انجلو کل آیت لا یؤمنو بها.
این هم در ادامه آیاتی است که در مورد حضرت موسی و معجزات آیات حضرت موسی، یعنی میگه که حضرت موسی اومد معجزاتی آورد، بعدش در ادامش این آیه رو آورده که من اینها رو بعدشون میگردونم. سأصرفو سأصرفو، بله بله من فوال سأصرفو مونه. خب کاش یه قرآن داشتیم میدیدیم این همه بحث نمی کردیم. سأصرفو آیات عام هست و محط بحث یا سیاق آیات آیات این بعد از آیاتی که در مورد معجزات حضرت موسی علیه السلام هست، مصداقش هم عامه و همه معجزات الهی رو شامل شد. به همین خاطرم مفسران دیگر هم همه رو این بحث آوردن، یعنی هر طرف من تنها نیست، مرحوم طبرسی هم همین رو گفته، آقای حائری هم همین رو گفته، و این که گفته که سأصرفو، این که باز در واقع برشون میگردونم، آیون برخی گفتن که تقاضای معجزات اقتراحیه، بعضی هم میگن ابطال آیات الهی است، یا این که جلوگیری از تبلیغ آیات، خلاصه عامه میتونه شامل این هم باشه. خب این هم بالا این بس که پس هنوزم من فکر میکنم که این سأصرفو میتونه دلالت داشته باشد که من نمیذارم، خدای تو نمیذاری برای چی؟ کسی میخواد در برابر پیغمبر بایستد، من نمیذارمش. کسی میخواد معجزه پیغمبر رو ابطال کنه، من نمیذارمش. هر کسی که میخواد تکبر کنه در از من نمیذارمش. حداقل نیستش که ممکن است اون بحث رو هم شامل بشه، لذا اگر که مفسران هم آوردن به همین شکل بوده و به این دلیل. خب اما بحثای بعدی به این صرف اشکالاتی کردن که بخشی از اشکالات رو عزیزان فرمودن، من هم فقط همون اشکالات رو در واقع میپردازم و بهش پاسخ میدم. اشکال اول که از فرمایشات جناب استاد یوسفی هم میتونستیم استفاده کنیم که قرآن معجزه هست و اگر ما این صرف رو قبول کنیم اون وقت دیگه بقیه از آوردن مثل قرآن معجزه عاجز نیستن، در حالی که قرآن خودش بگونه است که کسی نمیتونه بسشو بیاره، نه نیست که خدا مانع میشود و این گونه نیستش که خدا قدرت رو بگیره، اینطور نیست که خدا مانع باشه، نفس قرآن بگونه هستش که کسی مثلش رو نمیتونه بیاره. پس عرض میکنم خدمت شما که شما با اینکه صرفه رو پذیرفتید هم از اجماع خارجید، حالا مقدار تاکیدم کنم، هم از اجماع دانش در واقع مسلمان ها خارج شدید و همین که شما اعجاز قرآن رو نقد و نقضش کردید. پاسخ ما به این سوال سه چیزه. پاسخ اول اگه که ادعای اجماع است، خب اجماع در این نیستش که ذات قرآن معجزه است، اجماع داریم که قرآن معجزه هست، تا اینجاش درسته. اما سر این اعجاز چیه؟ اینجا الان محط بحثه، دلیلش هم اینه که الان استاد یک مطلبی بفرمایم و بقیه هم برمیشه. اما نکته بعدی که من تو این مقاله عرض کردم، گفتم که ایها الناس اساتید من شهری ما رو قطع نکنید. من نگفتم قرآن معجزه نیست، نگفتم ذاتش هم هیچی. سر روح حرف من این هستش که چرا این که قرآن رو کسی مثلش نمیتونه بیاره، این واژگان است، واژگان که دست هم است، نه خدا از اون بالا نمیذاره. شما بگید برای واژگان میگیم چشم، بگید برای اعجاز اخبار غیبی میگیم درسته، بگید اعجاز تشریح میگیم که بازم صحیحه، ولی حرف من یگان بالاتره. بالاترش این هستش که در مورد حضرت مثلا سوال من عرض کردم، آقایون در مورد حضرت موسی مثال میذارن، چرا عصا انداخت؟ خب ماد کفششو بندازه. میگه آقا بابا خدا این گونه خواسته است، در مورد قرآن همینطوره. خلاصه این که ما قرآن رو با شخصیت آورندهش در نظر میگیریم. خدا این قدرت رو به پیامبر اعظم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه داده و عرض میکنم خدمت شما که آخرین حرف اینه که ما نظریه اعجاز ذات قرآن رو قبول داریم، ردش نمیکنیم، ولی میگیم چی؟ در طول این نظریه است. اراده الهی اصله این اسرار جزئیش است. اگر اراده الهی نبود، اراده الهی بر این تعلق می‌گرفت که مثل قرآن بسی بیاری، میشد؟ بله. اگر اراده الهی بر این تعلق بگیره که قرآن تعریف بشه، میشه؟ بله. کما اینکه اراده الهی در مورد سایر کتاب‌های پیغمبران بر این تعلق گرفته بود که تعریف بشه، خب تعریف شد. خلاصه رو حرف ما تو اینجا این شد حضرت استاد که ما نه تنها فصاحت اعجاز فصاحت و بلاغت رو قبول داریم، سایر وجوه رو قبول داریم، اما یگان بس ما بریم بالاتر، به این سرش میپردازیم، به رازش میپردازیم. رازش این هستش که اراده الهی برای این تعلق گرفته است. حضرت استاد آیت الله فرمودن که این باعث میشود که ما نه تنها الان، تا 1 میلیارد سال دیگر خیالمون راحت باشه، بگیم خدا ارادش برای این تعلق گرفته که مثل قرآن تو نشی بیاری، نمیشی بیاری. بگی شما اصلا نیاز نیستش که هی برید فصاحت بخونید که مثل قرآن کتی بیاره، اصلا نمیشه. چرا نمیشه؟ خدا نذاشته. پس روح پاسخ من به حضرت موسی این شد که ما اعجاز فصاحت و بلاغت رو، اعجاز تشریک شهرودی قبول داریم، بس رو یگان بالاتر میبرمش. سر این اعجاز تشریعی چیه؟ سر این فصاحت و بلاغت چیه؟ سرشون اراده الهیه، کما که در مورد سایر موجود همینطور هست. این در رابطه با فرمایشات حضرت استاد. نکته بعد اشکالی بود که جناب آقای فیروزمهر مطرح کردن. حرف آیه فیروزمهر هست و اتفاقا علامه طباطبایی هم هست. علامه طباطبایی شاید مهمترین دلیلی که صرف رو میذاره کنار همینه. من این حرف شروع کنم. ایشون فرماد که ظاهر استدلال هایی که در آیات تحدی اومده و این نسته که قرآن از ناحیه خدا و به علم خدا نادر شده، پیامبر اعظمون از پیش خودش نگفته، شیاطین در نزول قرآن نقشی ندارن. پس وقتی ما آیات صرفه رو بررسی میکنیم، ظاهر آیات هستش که این خود قرآن بگونه هستش که مثلش رو نمیشه بیاری. اما توی نظریه صرفه میگن نه، خدا نمیذاره. پس حرف علامه طباطبایی این هستش که ظاهر آیات این هستش که خود قرآن به گونه‌ای هستش که کسی نمیتونه مثل قرآن رو بیاورد، اما ظاهر نظریه صرفه این هستش که نه، خدا اجازه نمیدهد که کسی با قرآن هماوردی کنه. لذا ممکنه که متنی باشه، بشری باشه، ولی خدا مانعش بشه. به همین خاطر علامه تأکید میکنه چندین آیه رو میاره که من اینها رو نقل کردم. میگه که ظاهر آیات این هستش که نفس قرآن بگونه هستش که هماورد ناپذیره. قول به صرفه این هستش که خدا مانه میشود و ناتوان هست، حداقل از این هستش که بگیم که در ذاتش باشه. علامه بعد از این استدلال دیگری هم داره، استدلال دوم علامه که باز تایید و تأکید حرف استاد فیروز مهر است، اینه که میگه که این که مردم مثل قرآن رو نمیتونن بیارن میدونی چیه؟ میگه برای اینکه قرآن یه تأویلی داره، یه حقیقتی داره. قرآن مشتمل به یک تأویلی هستش که چون بشر احاطه بر اون تأویل نداره، تکذیبش میکنه و بس امروزیمون فکر کرده که مثلشو میاره و فکر میکنه که مثلشو میتونی بیاره، در حالی که این گونه نیست. اون تأویل رو خدا میداند و چون انسان ها اون تأویل قرآن را نمیدانند، تصور میکنن که مثلش رو میتوانن بیاورند، در حالی که اون علم به تأویل رو خدا میداند. چون علم به اون تأویل را خدا میداند، پس هیچ کس در مقام معارضه با خدا نمیتواند بر بیاید. این هم حرف علامه طباطبایی و مخالفان صرف بقیشون به همین شکل. یعنی تنها این حرف جناب آقای فیروز مرو بعضی از دوستان ما نیست، شعاری هستش غالب افرادی که مخالف صرف بودن پرچم رو دست گرفتند و زیر پرچم علامه طباطبایی شعار دادن. و قبل از علامه هم سویوتی همین رو نقل کرده، زرکشی اگر اسمش رو صحیح خونده باشم نقل کرده و سایر افراد دیگر. و استاد فرمودن که خطابی هم از این قول در واقع برگشته، از قول به صرفه. دلیلش همینه. سر وقتی خطابی هم به این بس که دیگه میرسه، بگه این صرفه دقیق حرف خوبی، حفکه با ظاهر آیات ناهماهنگه. پاسخ ما به این حرف این استش که ما بگیم که آقا مطلوب مثل قرآن رو نمیتونن بیارن، درسته صحیحه، اما سر ناتوانی چیه؟ در قرآن اومده؟ نه، در قرآن گفته هیچ کس مثل قرآن را نمیتواند بیارن، مطلقا قبوله، شرعی ما هم قطع نکنید. اما چرا نمیتونیم؟ ساده تر بگم، این که مردم مثل معجزه حضرت صالح رو نتونستن بیارن، دلیلش این بود که معجزه شطور بود، گفتن حضرت صالح حیف که رفتی شطور آوردی، اگر گوستم بود من میتونستم، گونه نبود. این بخشش رو نپرداخته، خدا این گونه خواست هستش که در این حد باشد. به عبارت ساده تر، این که مثل قرآن نمیشه بیاری، درست، اما سرش چیه؟ رازش چیه؟ فوتوکوزیگریش چیه؟ ممکنه هست فصاحت باشه، فصاحت خارق‌العاده ممکنه، اسلوب ویژه ممکنه، اعجاز علمی ممکنه، اما اون سر اصلی همین استش که فقط خدا نمیخواهد که مثل قرآن رو بیارد. اگر که خدا میخواست قرآن رو به گونه دیگری بیاورد، بازم نمیشد. اگر به جای 114 سوره 115 سوره داشت، بازم نمیشد. اگر فقط 3 سوره داشت، بازم نمیشد. چرا؟ چون خدا خواسته. باریکالله. چون دوستان فرمودن که آقای فیرو مل لطفا میکروفون رو روشن کن، حالا من اول فرمایشات شما رو میگم و بعدش هم پاسخ
استاد. وقتتون هم بسیار محدود،
وقت تمام شده.
فیرو من عرض بکنم، این اراده ای که حضرت علی میفرمایید یه جوری دیگری میشه تفسیر کرد. چرا نمیفرمایید اراده الهی تعلق گرفته به این که قرآن کریم طوری نازل بشه که در حقیقت دارای فصاحت و بلاغت و همه ویژگی ها باشه، کسی مثل اون رو نتونه بیاره؟ یعنی اراده خدا به این تعلق گرفته باشه. چرا اراده خدا رو ببریم به این سمت بگیم افراد رو ناتوان میکنه؟ یعنی بگیم نه، خود قرآن این ویژگی رو داره که افراد نمیتونن مثل اون رو بیارن. ما که نمیگیم این اراده مال غیر خداست، اراده مال بشر، اراده مال دیگرانه، نه، اراده مال خداست. شک نیدین که میکنم من سطح و بالاتر میبرم، بالاتر از این حرفا به خدا نسبت میدم، خب معجزه اصلا مال خداست. اگر خدا اجازه نده اصلا اتفاقی نمیفته. اراده خدا تعلق گرفته قرآن کریم طوری نازل بشه، دارای اعجازی باشه که دیگران مثل اون رو نتونن بیارن، این هم اراده خداست. به نظرم اون پاسخ دقیق و جامعی نیست.
بخشید از دایی من فهمونم فرماش از تو استاد فرمودن ما این رو نباید یک نگاه سطح پایینی در بحث صرف داشته باشیم. خیلی بزرگانی حرف زدن که نمیتونیم این رو، اما حقیقتا با ظواهر آیات خیلی سازگار نیست این فرماش. علاوه بر این، مثلا اینکه شما میگید خداوند اراده کرده است، خداوند اراده کرد، به عبارت دیگر این صرفه در ساز و کار خود خدا، خود قرآن کریم نهفته است. خداوند اونچنان آفرید، مثل اینکه فرض بفرمایید که خداوند متعال این نظام آفرینش رو به گونه ای آفرید که شد نظام احسن. کسی نمیتواند اراده هم بکند، کسی نمیتواند مانند این نظام آفرینش رو بیافرینه. کوهی بزرگ در اینجاست، یعنی بلندش کن. خب نمیتونه کسی این کوه رو بلند کنه، چرا که خداوند این رو به گونه ای آفریده که انسان نمیتواند این کوه رو از جا برکنه. مرد بفرمید اینجا مثلا همینجور تصویر کنیم. خداوند متعال به گونه ای قرآن کریم رو آفری، سازوکار الفاظ قرآن کریم، موسیقایی آهنگ قرآن کریم به گونه ایست که بشر نمیتواند مانند این قرآن رو بیاورد. آیه از آیات رو یا سوری از سور آیات شریفی رو به این سر اگر گفته بشه که ما سرفه رو ببریم به جانب محتوای قرآن، به جانب الفاظ قرآن کریم، خود اینها از این ویژگی برخوردار هستن.
بله همین. ممنون، متشکرم. جناب زمانی یک دقیقه بفرمایید.
شاید سر معجزه بودن خود اعجاز، چه اعجاز قرآن چه اعجاز پیامبران دیگه که بحث صرفه رو مطرح کردین، در این باشه که معمولاً معجزه رو میگن با قوانین علی سازگاره، در صورتی که من نظرم این است که هیچ کدوم از معجزات پیامبران سازگار با قوانین علی نیست. و موقعی که یک چیزی با قوانین علی سازگار نباشه، طبعاً در حیطه فعل بندگان قرار نمیگیره. پس اون فعلی که انجام میشه طبعاً کس دیگه مثل اون نمیتونه. حالا به عنوان مثال مثلا میگیم عصای موسی میشه اژدها، توجیه میشه که خب این عصای موسی ممکنه در طول زمان، چنانچه گفتن در طول زمان طول میکشه، خاک میشه بعد گیاه میشه و گیاه تبدیل به مار میشه. خب این یک توجیه ناپخته‌ایه که بخوام بپذیریم. ما طبعا چیزی که هست، من میگم قوانینی که هست، معجزات پیامبر منطبق بر قوانین علی نیست، که اینم نظر دارم و یه موقع شد انشالله مطرح شد.
ممنون و متشکرم. جناب استاد محمدی، جنبندی بحثتون رو در دو سه دقیقه داشته باشید.
من هم جنبندی کنم و همین که بخشی دیگه باشد که پاسخ بحثی از فرمایشات دوستان که از فرمایشات جناب آقای دکتر مؤمنی شروع کنم. که اصلا اگر اینجور هست شما اسم صرفه رو بردی وسط، صرفه رو بذارش کنار، دعوا هم تموم میشه. درست میگم دیگه. عرض من این هستش که ما وقتی که تراث دانشمندان رو میخونیم، ببینیم به یه نظریه رسیدن، باید اول تنقیح کنیم که خودشون چی میگن. وقتی که خودشون حرفشون رو تلقی کردیم کامل، بعد اون رو یا نقدش کنیم یا اثبات. قائلانه به صرف الان اینجا نمیخوام بگم این حرف من اکتشاف کردم. حرف من تو اینه یکی بخش اینه که اونهایی که قائل به صرف بودن بخششون حرفشون همین هست. حالا من فقط حرف یکی دوتاشون رو عرض میکنم. مثلا ابو مسلم بحر اصفهانی میگه آقا هر دو درسته، هم صرفه درسته هم فصاحت و بلاغت و نظم. در پایان همه اینو میگه، میگه که عرض میکنم خدمت شما که اعجاز هم در بلاغت امری ظاهریه، در ظاهری فهم که خیلی بلیغه، صرف امر باطنیه، همه بلیغان در ظاهر از معارضه با آن عاجزن، در باطن از آن باز داشته شدن. بر همین حرف ما، ظاهر من واقعا نمیتونه، اما چرا سرشون رو خدا باز داشته. و همینچنین سیوطی، چه اعجاز بزرگتر و برتر از این که همه افراد بلیغ در ظاهر از روی عجز در باطن به دلیل منع الهی از معارضه با قرآن درمانده شده هند. باز من حرف سیوطی رو اینجا این حرف شو بردم. ابن حزم اول میاد بحث میکنه که مسلمان ها اینجوری گفتن، اینجوری گفتن، اونجوری گفتن، دلایلشون رو نقل میکنه. بعدش هم اون وقت به گونه ای صحبت میکند که وقتی که دلایل منکران صرف رو بحث میکند، پاسخش این استش که هیچ مخلوقی حق ندارد به خدا چون رو چرا کنه، نمیتونه اعتراض کنه که چرا این حد از درد، چرا بالاتر نه. چون بعدش هم میگه که کما این که مردم حق ندارند اعتراض کنن که چرا عصای موسی به اژدها تبدیل شد نه به شیر. که اراده الهی بر این تعلق گرفته که این گونه باشد. قرآن هم همینطور، ما نمیگیم فساحت ندارد، بلاغت ندارد. رو حرف ما این هستش که خدا ارادش بر این تعلق گرفته هستش که قرآن عالی ترین فساحت داشته باشد، اجازه دیگر داشته باشد. پس از من این شد که ما نمیگیم این حرف ماست، میگیم اساتیدی که به صراحت صرفه رو رد میکنید، میگید که آقا این صرفه چی به قول حاج آقا سخیفه. نه، وقتی بررسی میکنیم حرفشون همین هست. حتی سید مرتضی هم من که حرفاشون رو خوندم، حرفش اینه که میگه که اثبات اعجاز بدون صرفه امکان ندارد. ایشون در این حال که اعجاز به اخبار غیبی رو هم پذیرفته، اما باز اعجاز به اخبار غیبی رو هم کافی نمیدونه سید مرتضی. و باز از حرفایشون میشه برداشت هست که اراده الهی برای این تعلق گرفته که قرآن، که خدا به قرآن موجود با این خصوصیات تعدی کنه. و اگر دلیل نبوت پیامبر سخن نگفتن یا حرکت نکردن میشد، باز هم تحدی به همون افعال واقع میشد. خب من تا اینجا بحثم رو ظرف یک دقیقه دیگر که دیگه وقت دارم جمع کنم. از من این شد که اراده خدا بر این تعلق گرفته که کسی نتواند مثل قرآن رو ارائه کند. تحقق اراده الهی هم با اسبابی هست. این اسباب همون وجوه اعجاز قرآن هست، همون اعجاز اخبار غیبی، اعجاز همانگی و سایر همه وجوهی که برای اعجاز قرآن ما قائل هستیم و قبول داریم. پس اعجاز قرآن با این توجیهی که ما الان عرض کردیم در طول وجوه اعجاز است، نه در ازان. نمیتونیم بگیم یکی این یکی، بلکه میگیم صرفه هست و در طولش میاد میرسه به سایر وجوه اعجاز. تشکر میکنم از کلیه عزیزان، سروران معظمی که در محضرشون هستیم و اونهایی که به شکل فضای مجازی ما رو همراهی کردن. تشکر ویژه دارم از استاد محترم حضرت آیت الله جعفری و همچنین مسئولین محترم پژوهشگاه و پژوهشکده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب ممنون و متشکریم از ارائه جناب استاد دکتر محمدی. بحث صرفه طولی، تضمین همانند ناپذیری جاودانه قرآن کریم با استدلالاتی که داشتم. و تشکر بکنیم از ناقد محترم حضرت آیت الله یعقوب جعفری نیا که نقدهایی رو بر ارائه جناب استاد محمدی داشتم. و تشکر بکنیم از اساتید بزرگواری که در جلسه حضور داشتن و نسبت به ارائه جناب استاد دکتر محمدی نقدهایی رو داشتن. گرچه دبیر جلسه بودم و قرار نبود خودم وارد نقد بشم، ولی اعتراف بکنم که جلسه جلسه علمی خوبی بود. هم ارائه جناب استاد محمدی و نقد جناب آیت الله جعفری و هم اصرار اساتید بر نظریه خودشون، واقعا هم کرسی بود و نظرات هم جدی بود، اختلافات هم جدی بود. و این رو ما در این هفته پژوهش باید به فال نیک بگیریم که مباحث علمی مطرح بشه، نه ارائه دهندگان و ناقدان کوتاه بیان و نه اساتیدی که در هر حال نظرات خاص خودشون داشتن. بحث علمی یعنی همین، بحث علمی یعنی بزرگانی مثل سید مرتضی و شیخ مفید بحثی رو ارائه بدن که در دوران معاصر ما علامه طباطبایی و شاگردان اون ایشون این رو نپذیرن. این بحث علمی بود. در هر حال تقدیر و تشکر میکنیم. آنچه که ارائه شد از مجموعه سلسله نشست‌ها و کرسی‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآنی بود. از عزیزانی که در فضای مجازی هم با ما همراهی کردن ممنون و متشکریم. از عزیزانی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن، به خصوص جناب استاد محترم جناب جلسان و مسلم یوسف مقدم هم تقدیر و تشکر میکنیم. از عزیزان برگزار کننده جلسات، دوستانی که مدیر فنی جلسه بودن، نرم افزار، سخت افزار و اداره جلسه هم تقدیر و تشکر میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات بر محمد و آل محمد.